نتونیم کلسترول رو پایین بیاریم، اون وقت نوبت داروهاست که انواع مختلفشون با توجه به نظر پزشک برای ما تجویز میشن و ما میبایستی که اونها رو مصرف کنیم تا کلسترول خون پایین بیاد.
همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم. از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه جهانی سپاس. در وادی نور برنامه بعدی ماست که تقدیم شما عزیزان می‌گردد. امیدوار هستیم این برنامه قرآنی مورد استفاده و پسند شما عزیزان واقع گردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
به نام خدایی که نامه نانوشته می خانه، قصه ناسروده می دانه، خدایی که از حال و روز بنده هایش خبر داره و می دانه قلب ما سرشار از عشق و ارادت با اوست.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام به شما بندگان خوب و روزدار، شما میهمانان رمضان، حالتان چطور است؟ انشالله که جور و سلامت باشین. 3826 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان در خدمت شماست. با تقدیم این بخشا در کنار شما هستیم.
حدیث هدایت. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز.
امام محمد باقر علیه السلام می فرمایند روزه سبب آرامش دل هاست.
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و
همراه میشیم با همکارمون خانم فرشته خالقی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان کنند.
حدیث هدایت.
Oh.
با نام و یاد خدا، سلام و درود بر شما همراهان عزیز و ارجمند. همانطور که می دانید، برنامه گذشته درباره صفت زشت عیب‌جویی و احادیث مربوط به آن بود. در مقابل صفت عیب‌جویی، عیب‌پوشی قرار دارد. این صفت از بزرگترین ویژگی‌های مؤمن است که در اسلام به آن بسیار توصیه شده است. در برنامه امروز به بررسی احادیث و روایات مربوط به عیب‌پوشی می‌پردازیم. لطفاً توجه بفرمایید. دوستان، یکی از توصیه‌های دین مبین اسلام عیب‌پوشی‌های بندگان خداست. عیب‌پوشی برخلاف عیب‌جویی که باعث کدورت و جدایی می‌شود، مایه تحکیم دوستی و محبت و افزایش اعتماد و اطمینان افراد به یکدیگر می‌گردد. در حدیثی از امام علی علیه السلام آمده است: عیب‌های مردم را تا حد ممکن پوشیده بدار، چنان که دوست می‌داری خداوند عیب‌های تو را از چشم مردم پنهان بدارد. پیامبر عظیم الشأن اسلام نیز با عنوان انسان کامل خود را به عیب پوشی از دیگران آراسته بود و پیروان خیش را همواره به این امر توصیه کرده و می فرمود: هر کی بر عیب برادر مسلمانش در دنیا پرده پوشد و او را رسوا نسازد، خداوند در قیامت عیب او را می پوشاند. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دوستان عزیز، باید توجه داشت که منظور از عیب پوشی افشا نکردن نقایصی است که در فرد وجود دارد. البته پیداست که وظیفه امر به معروف و نهی از منکر ایجاب می کند تا عیوب برادر مؤمن را پنهانی به او بگوییم و به وی برای رفع آنها کمک کنیم. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. همراهان ارجمند، پیشوایان بزرگ اسلام درباره عیب پوشی با ویژه عیب پوشی مسئولان در مورد مردم سفارش های بسیار ارزشمند فرمودند، از جمله اینکه امام علی علیه السلام در فراز از نامه خود به مالک اشتر می فرمایند: در میان مردم عیب های وجود دارد که از چشمان غایب و پنهان است، پس از آنها پرده بر مدار. خدا خودش امور پنهان را داوری می کند. تا آنجا که توان داری عیب ها را بپوشان، تا خدا هم عیب‌های پنهان تو را که دوست داری پنهان بماند همواره بپوشاند. ایشان در توصیه دیگر به مسئولان می‌فرمایند: از مردم درباره ریز امور حسابگری نکنید و با چشم پوشی از کارهای پست بر قدر و ارزش خود بیفزایید. این فی الجنت نهر لبن، این فی الجنت نهر لعلي وحسين وحسن حب أهل البيت فرض عندنا، حب أهل البيت فرض عندنا، وبهذا الحب لا نخشى المحن، وبهذا الحب لا نخشى المحن. إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن، لعلي حسین و حسن.
تشکر از همراهی شما دوستان. دل جان را طراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 22 تا پایان سوره 8 با صدای استاد شعبان عبدالعزیز صیاد. الذین آمنون حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 22 تا پایان سوره 8 بود با صدای استاد شعبان عبدالعزیز صیاد.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله حمد لله
دوستان عزیز، بریم با سراغ پیامک های پر از مهر شما. خدیجه جان زمردی از دوستان خوب هراتی ما سلام تقدیم کردند و گفتند همراه خانواده شنونده برنامه شما هستم. وقتی که در زندگی سردرگم میشیم، به جای ای که از دیگران راهنمایی بخواهیم، از خدای مهربان راهنمایی بخواهیم. کتاب قرآن سخنان خداوند را در خود جای داده، آن را باز میکنیم و از خدا میخواهیم که ما را راهنمایی کنه و راهگشا باشه. تشکر از دوست خوب ما خدیجه جان زمردی از هرات.
قرآن 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 آسمانی از ستاره کهکشانی دعوت انسان به نیکیست، این پیام جاودانه راز و رمز رستگاریست، این کلام جاودانه راز و رمز رستگاریست، این کلام جاودانه جاودانه.
تشکر از همراهی شما دوستان. در ادامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 25 تا 27 سوره ملک آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین.
آنها می گویند اگر راست می گویید این وعده قیامت چه زمانی است؟
قل انما العلم عند الله و انما انا نذیر مبین.
بگو علم آن تنها نزد خداست و من فقط بیم دهنده آشکاری هستم.
فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذین کفروا وقیل هذا الذی کنتم به تدعون.
هنگامی که آن وعده الهی را از نزدیک می‌بینند صورت کافران زشت و سیاه می گردد و به آنها گفته می شود این همان چیزی است که تقاضای آن را داشتید.
یکی از بهانه های منکران معاد در برابر پیامبران الهی این بوده است که اگر راست می گویید و قیامتی برپا می شود زمان وقوع آن را مشخص کنید. اگر به این امر اطمینان دارید چرا دقیقاً تاریخ آن را اعلام نمی کنید؟ ادامه آیات تأکید می کند که زمان وقوع قیامت را تنها خداوند می داند و حتی پیامبران از زمان آن آگاهی ندارند. آنها بر اساس وحی الهی از برپایی قیامت در جهان پس از مرگ خبردار شده اند و به مردم هشدار می دهند که مراقب اعمال و رفتارشان باشند تا در آن روز گرفتار سختی و عذاب نشوند. در آن روز همان کسانی که قیامت را انکار می کردند و به خدا کفر می ورزیدند چهره های زشت و درهم خواهند داشت و آثار اندوه و پشیمانی شدید در سیمای آنان نمایان خواهد شد، زیرا آنچه را که در دنیا تکذیب می کردن به چشم خود می بینن و راه فراری از آن ندارند. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. یک، ندانستن زمان وقوع قیامت دلیل بر عدم وقوع آن نیست، چنان که اگر دوستی به شما وعده دهد که روزی به خانه شما می آید ولی زمان آن را تعیین نکند دلیل بر نیامدن او نیست. دو، رسالت پیامبران ابلاغ پیام خداوند و هشدار دادن به مردم است، اما در مورد آنچه که خداوند به آنها وحی نکرده است از جانب خدا چیزی نمی گویند و ادعای بیجا نمی کنند. و نکته پایانی این که دانستن هر موضوعی برای انسان لازم نیست، از جمله دانستن زمان برپایی قیامت. اگر زمان وقوع آن بسیار دور باشد سبب غفلت و فراموشی انسان ها می شود و اگر نزدیک باشد سبب وحشت و اضطراب کسانی می شود که به آن نزدیکند. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، وقت دربی شکران، شکران یا ربی شکران، شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران، شکران یا ربی يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
نوبت میرسه با صحبت کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی ارزگانی که در خدمت شما خواهند بود.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان و همراهان عزیز و گرامی برنامه در وادی نور. بحث ما در این زمینه بود که برخی از نمازها مورد قبول حضرت حق قرار نمی گیرد. یکی از آن نمازها نماز کسانی بود که در خانه و منزل تعهدی ندارند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در روایتی فرموده است نماز زنی که از درآمد شوهر بهره مند می شود ولی به مسئولیت الهی خود عمل نمی کند پذیرفته نیست. هر یکی از زنان و مردان در برابر همدیگر وانگهی که پیمان زناشویی می بندن و میثاق زندگی مشترک را می پذیرن و امضا می کنن بایستی در برابر پیمان زندگی مسئولیت و احساس رسالت کنن و هر یک باید اون چرا که در این میثاق پذیرفته است و و وظایف هر یک را در حقوق و فقه اسلامی شناخته است و می داند، اگر کسی مردی و زنی نسبت به تعهدات زندگی مشترک بی تفاوت و بی تعهد باشد، این گروه نماز آنها مورد قبول قرار نمی گیرد، که در این روایت نبوی به یک گروه از آنها اشاره شده است و اون کسانی است و زنانی است که در خانه شوهر زندگی می کنند و از حقوق زناشویی بهره‌مند هستند، از حقوق مادی و نفقه‌ای که برگردن شوهر دارند استفاده می کنند، ولی در مقابل رسالت و تعهد و مسئولیت خود را در برابر زندگی مشترک و در برابر شوهر پذیرا نیستند و انجام نمی دهند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند این گروه نمازشان مورد قبول حضرت حق قرار نمی گیرد. دسته چهارم از کسانی که نماز آنها پذیرفته نیست تارکان زکاتند. در قرآن در اکثر موارد پرداخت زکات را در کنار بر پاداشتن نماز آورده است و در احادیث بسیاری آمده است که نماز آنان که زکات مال خیش را نمیدهند پذیرفته نمی شود. روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد مسجد شد و 9 نفر را به جرم اینکه زکات نمیدادند از مسجد بیرون کردند، سپس اقامه نماز نمودند و این بدون معنا بود که نماز اونها در مسجد مورد قبول قرار نمی گیرد و شایستگی اون را ندارند که در مسجد نماز بخوانند. این بدون معنا هست که رابطه خدا یعنی نماز خوندن باید در کنار رابطه با محرومان جامعه باشد و حقوق الله همزمان باید با حقوق الناس مورد توجه و انجام قرار بگیرد. اگر به حقوق خداوند مثل نماز توجه می کند بی اون که به حقوق الناس و مانند دستگیری از نیازمندان و انفاق و زکات توجه بکند، چون این نماز پذیرفتن نیست. اللهم صل على محمد و
پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین، parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارین. اما اگر از طریق اینستاگرام و فیسبوک هم میخواین همراه ما باشین، @radiodarimashhad نشانی ماست. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن
فرکانس های رادیو دری. برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری، همراهان شننده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت و طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره های ارسال پیامک و رادیو دری 3826، در افغانستان 0794-71-71-44. شما شنوندگان عزیز می توانین با ارسال پیامک نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در جهت بهتر شدن برنامه های ما ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای ما را میشنوی؟
شغل خودتان چی است؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان زندگی یک مرد معتقد، قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
سلام، روز بخیر. من قاضی مارتین سهال هستم.
روز بخیر آقای قاضی.
گوش کنین، من همیشه قبل از جلسه محاکمه با متهمای خودم دیدار و گفتگو دارم. خوش دارم همه چیز برام توضیح بدی.
من کلی چیز نوشته کردم آقای قاضی.
شنیدم که با درخواست وکیل برای خودت مخالفت کردی.
درست است.
چرا؟ داشتن وکیل میتونه به خودت کمک بزرگی بکنه. اگه پیسه نداری، محاکمه میتونه یک وکیل تسخیری برای خودت بگیره.
فکر میکنم که خودم بهتر میتونم همه چیز براتون توضیح بدم. حاجت به وکیل نیست.
اجازه بدی میتیای عزیز، من دوسیه خودت ابراهیم آورده. خب اینجا نوشته شده خودت یک پزشک هستی و سالها در یک شفاخانه کار کردی.
بله، من جراح هستم و با مدت زیادی که جراحی میکردم جان خیلی رو نجات دادم.
درست است. چی باعث شد که خودت مرتکب قتل شوی و جان یک انسان بیگناه بگیری؟
من نمیتونم نامش قتل بانم مثل خودتون.
از نظر تو نامش چی است؟
تلاش برای حفظ بقا. من طبق غریزی خودم رفتار کردم قاضی صاحب.
اگر قرار باشه همه آدم ها طبق غریزیشون رفتار کنن، اینجا جنگل میشه. ماتیو، ما انسان هستیم و با حیوان فرق میکنیم.
به هر حال ما هم رقم حیوانات غریزه داریم و برای زنده ماندن طبق غریزه رفتار میکنیم. اون در شرایطی که من قرار گرفتم.
همه چیز میخواییم که از اول بریم تعریف کنی.
همه چیز از یک روز آفتابی و گرم شروع شد. بفرما عزیزم، یام تیکت.
وای خدای من، یعنی میتونیم سوار کشتی شویم؟
بله ماری عزیز، ما هم یک کشتی لاکچری.
ولی متیو چطور تمستی پیسیش جور کنی؟
به این چیزا فکر نکن عزیزم، از شعبه خود ما قرضه گرفتم. بالاخره خوش دارم برای سالگری عروسی ما همه چیز قسم پیش بره که خود دوست داشتی.
تشکر عزیزم. میدونستی متیو، من در رویاهای ما نمی دیدم که بتونیم با کشتی با او جزیره رویایی بریم و چند روز بیغم باشیم و فقط بر خود ما خوش دیر شود.
خب بعض وقتا رویاها می تونن تبدیل به واقعیت شود.
آلکای بخیر حرکت می کنیم.
خب عزیزم، کافیست که تیکت سایل کنی. روی تیکت نوشته بخیر آخر هفته تغییر خودت بگیر که بریم بگیر.
خدای من.
خب بعد همراه زنت سوار کشتی شدی.
درست است. متفهم شد که خوش داشتم آرزوی دنم برآورده بسازم.
متیو، به خاطر نجات جان خودت آدم کشتی یا به خاطر نجات جان زنت؟
اگه این کار رو نمیکردم همه ما میمردیم.
گوش کن متیو، آدم کشتن تو یک مسئله است، اما خوردن آدم یک مسئله دیگه که من نمیتونم قبولش کنم.
قاضی صاحب، اگه او رو نمیخوردیم زنده نمیموندیم.
چرا سعی نکردی نجاتش بدی؟ نکنه که از او آدم خوشت نمیامد.
این قسمی نیست قاضی صاحب، جنگ ما سر زنده ماندن بود، وگرنه قبل از اینکه طوفان شوه همه چیز خوب بود.
چی شده متیو؟ دلت بد میشم؟
فکر میکنم که دچار دریازدگی شده باشم.
شاید.
چیز مهمی نیست.
خب بهتر است که در عرشه کشتی نباشی عزیزم. برو داخل.
سلام. من سارا هستم.
سلام.
چی یک آفتاب خوبی است نی؟
درست است. ما آمدیم روی عرشه کمی دریا رو سیل کنیم. اما خب شوهرم حالش خوب نیست.
اوه خدای من. رنگتانم پریده. حتما دریا زده شدی.
بله فکر میکنم دریا زده شده باشم. بهتر است که من خودتان رو تنها برم. تا حالم بدتر نشده برم. با اجازتان.
برو عزیزم برو، ما میاییم. راستش این اولین سفر دریایی ماست.
واقعا؟ من که همیشه با کشتی طرف و طرف میرم، آرامش عجیبی داره.
درست استم. صدای آب، این منظره زیبا واقعا چشم نواز است.
میدنین با تیاره ای همه زیبایی را از دست میدادین.
تو تناستی؟
بله، راستش من همیشه تنها سفر میکنم. من به تازگی از همسرم جدا شدم و بعد از او سعی کردم روی پای خودم استاد شدم.
من از زنهای مستقل خیلی خوشم میایم.
بعضی وقتا آدم ناچار میشه که مستقل باشه.
من اتاقم شماره 70 است. خوش دارم که همراه همدیگه نان شبه بخوریم. اگر موافق باشی البته.
خیلی خوب است. فکر میکنم رستوران برای امشب یک برنامه ویژن داشته باشه.
چقدر جالب. حالی که تنها هستی خب بهتر است که همراه ما باشی. البته اگر خودت هم موافق باشی. من خوش ندارم که احساس تنهایی کنی.
تشکر از تو. تو خیلی مهربان هستی. اما خب من به تنهایی عادت کردم و نمیخوام مزاحم خودتان شم.
آه خدای من، اصلا یه پا رو نزن. من و متیو خیلی هم خوش میشیم.
قاضی صاحب، وقتی همه چیز خوب است، همه رفتارها با احترام و سرشار از تمدن است، اما در شرایط بحرانی همون چیزی که براتون گفتم، غریزه. در اون زمان غریزه ها بیدار میشن و برای نجات جان آدمی خب دست به کار میشن. غریزه است که آدم نجات میده.
متیو، چه زمانی طوفان شروع شد؟
خب اول با ما گفتن که یک طوفان ساده است و گفتن که بهتر است اتاقای خودتان بمانن.
خب
برشه کشی نیاین. ناخدا با ما قوت قلب داد که از این طوفان ها در دریا زیاد است، براحتی میتونیم طوفان رو پشت سر باییم.
اما این اتفاق نیفتاد.
نه نه خیر، آب زیادی وارد کشتی شد و اونجا بود که من فهمیدم کشتی نزدیک از غرق شود. بزودی همه ما میمریم. نمیدونید قاضی صاحب چقدر ترسیده بودم. اقا وحشت کرده بودم که دست پایم بی‌حس شده بود.
بعد چی کردی؟
خب معلومه است کاری که هر آدم ترسیده انجام میده. کوشش کردم که از طریق قایقای نجات از کشتی خارج شویم، اما خب نمیدونستم تصمیم درستی میگیرم یا نه. ممکن بود که قسمی حتی زودتر غرق شویم، چرا که واقعا طوفان شدید بود.
و سرانجام
ریس کردم قاضی صاحب، به همراه همسر ماری به طرف قایقای نجات رفتم. همه ایسوسو میدویدن و ترسیده بودن، هیچ کس نمیدونست چی کار باید بکنم.
خب
ناخدا کوشش میکرد که دیگران رو آرام کنه و مدام میگفت که همه چیز درست میشه، همه چیز درست میشه، اما خب هیچ چیز درست نشد.
خدای من، باورم نمیشه که زنده ماندیم.
واقعا زنده هستیم؟ طوفان خلاص شد؟
خاطر جمع باشه.
بله خلاص شده، واقعا شب سر سختی بود.
من چقدر خوششانس بودم که همراه خودتان آمدم، نمیدانستم چی باید بکنم. آخ فکر میکنم که زخمی شده.
تشویش نداشته باش، بزودی یک خشکی پیدا میشه و نجات پیدا میکنیم.
معلوم نیست که چی سر دیگه مسافران آمده، اونا کجاشتن؟ یعنی چی بلای سرشون آمده؟
من که فکر میکنم کلشان غرق شدن. خدای من چقدر وحشتناک بود.
کابوس بود، کابوس. معلوم و میس البته کلگی سوار قایقای نجات شدن. امیدوارستم که همگی سالم و سلامت باشن.
دیشب موقعی دویدن در کشتی افتاد و خیلی گردهایم درد میکنه.
تشویش نداشته باش عزیزم، متی و شوهرم دکتر است.
واقعا؟
بله من دکتر هستم. اجازه بده که جای زخم خودت ببینم و معاینت کنم.
چقدر من خوششانس هستم که با شما آشنا شدم.
خدای من سر ما خدا روشنی کردم، بزودی نجات پیدا میکنیم. تو هم جور میشی عزیزم، تشویش نداشته باشی.
بله بله تشویش نکنیم، خوب میشیم.
خب هیچ خشکی پیدا نشد؟
نه قاضی صاحب، ما چند روز دریا سرگردان بودیم. روزا هفته و تیز و کشنده بود، قسمی که می سوختیم، شبام از سرما نمی شد خواب کنیم.
و سارا؟
خب اوضاع سارا خوب نبود، روز و روز بدتر شده می رفت. من هم در اون شرایط نمی تونستم هیچ کمک برش بکنم. روز به روز عفونتش بیشتر شده می رفت و حال سارا هم بدتر.
ای که سارا را بکشین و بعد هم بخورین پیشنهادی کی بود؟
معلوم است پیشنهاد من. اگه این کار را نمیکردیم بزودی خب کل ما میموردیم و هلاک میشدیم.
خب
روزای سختی بود قاضی صاحب.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در قسمت‌های بعد شنونده باشید.
و زمان پخش برنامه خورشید هدایت رسیدیم و مدت 20 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
محمد دیگر چه نام است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نه تبرک خدایان هست و نه یادکرد پدران؟ نام هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده است ستایش بر او، نامش ستوده است ستایش بر او، محمد.
خب
خورشید هدایت.
به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان و همراهان ارجمند. با برنامه خورشید هدایت از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم که تا پایان برنامه همراهی شما خوبان را داشته باشیم. محققانی که درباره زندگی انبیای الهی مطالعه و کاوش می‌کنند معمولاً با این سوال مواجه هستند که این افراد چه تفاوتی با سایر انسان‌ها دارند و چه عاملی موجب پایداری و جاودانگی شخصیت آنها در طول تاریخ شده است. آنها در این اندیشند چرا با آنکه بیش از 14 قرن از دوران ظهور پیامبر اسلام گذشته، سیمای تابناک او هر روز بیش از پیش در جهان می درخشد و انسانهای بیشماری را به خود جلب می کند. جاذبه پیامبر چنان قوی و نافذ هست که نویسنده ی حقیقت جویی در نقطه دیگر از جهان پس از تحقیق و مطالعه در زندگی آن حضرت شیفته سلوک و رفتار بی‌نظیر او می شود و کتاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر پایه کهن‌ترین منابع را به نگارش در می آورد. این نویسنده غربی خود در پاسخ به این سوال که چرا نام پیامبران در تاریخ جاودانه مانده است میگوید: تنها به اراده و مشیت خداوند است که حقایقی ماندگار و مؤثر باقی میمانند و در پایداری آنها اسراری بزرگ نهفته است. کتاب محمد بر پایه کهن‌ترین منابع اثر مارتین لینگز نخستین بار در سال 1983 میلادی منتشر شد و تا کنون حداقل 6 بار تجدید چاپ شده است. وی در نخستین فصل کتاب به دودمان پیامبر اشاره می کند که همه پیرو آیین یکتاپرستی بودند و می نویسد: در کتاب پیدایش آمده است که ابراهیم فرزندی نداشت و امید آن را هم به دل راه نمی داد تا اینکه یک شب خداوند او را از چادرش به بیرون فراخواند و به او گفت: اکنون به آسمان بنگر و ستارگان را بشمار اگر توانی که بشماری. سپس در حالی که ابراهیم به ستارگان می نگریست دوباره آن صدا را شنید که گفت: ذریه تو نیز چنین بیشمار خواهد بود. لینگز در ادامه این سخن چنین میگوید: تقدیر این بود که نه یک امت بلکه 2 امت بزرگ و 2 نیروی هدایتی یافته، 2 وسیله برای تحقق اراده خداوند از نسل ابراهیم باشند. ابراهیم سرچشمه 2 جریان معنوی، 2 دین، 2 دایره و 2 مرکز شد. یکی از این 2 جریان توسط آمنه مرکزیت یافت. او از وجود نوری در درون خود آگاه بود. روزی صدایی شنید که به او گفت: تو سرور این مردم را در رحم خود حمل می کنی. وقتی فرزندت متولد شد بگو او را از شر حسودان به خدای واحد می سپارم. آنگاه او را محمد نام بگذار. مارتین لینگز اهل انگلیس در ابتدا پیرو آیین پروتستان بود. وی از حدود 20 سالگی مانند اغلب جوانان غربی اعتقاد خود را به مسیحیت از دست داد، ولی از جستجوی حقیقت دست بر نداشت. در 25 سالگی اقدام به مطالعه ادیان جهان کرد و از میان آنها اسلام را برگزید و نام ابوبکر سراج الدین را برای خود انتخاب کرد. وقتی لینگز نوشته های فیلسوف غربی گنون را میخواند، این واقعیت را دریافت که ادیان الهی حقیقی هستند و توانایی نشان دادن راهی را که با کمال انسانی و ملاقات با خدا بیانجامد دارند. لینگز میگوید مطالعه آثار گنون مرا متوجه اشتباهات تمدن غرب کرد و نشان داد جنبه درونی ادیان الهی حقیقت است و پیام آوران آنها به صورت‌های مختلف از آن حقیقت صحبت می‌کنند. لینگز نوشت نظریه گنون مثل برق مرا گرفت. می‌دانستم که با حقیقت مواجه شدم و باید کاری انجام می‌دادم. دکتر لینگز در معرفی پیامبر به عنوان نبی و فرستاده خدا به پیشبینی‌های مربوط به ظهور حضرت محمد اشاره می‌کند و با بازگو کردن داستان بحیرای راهب می‌نویسد هنگامی که بحیرا نشانه‌های نبوت را در محمد مشاهده کرد به ابو طالب گفت پسر برادرت را به وطن بازگردان و او را از دست یهودیان محافظت کن که به خدا سوگند اگر آنها او را ببینند و آنچرا که من درباره او می دانم بدانند بر او مکر خواهند کرد. چیزهای عظیمی در انتظار برادرزاده توست. او در بخشی از کتاب خود به بیان اولین آیات نازل شده بر پیامبر می پردازد. در اینجا نیز ماجرای ورقت ابن نوفل را مطرح می کند. دانشمند نابینا که به حضرت خدیجه اطمینان داد که به شوهرش محمد وحی نازل شده و بی تردید او رسول و فرستاده خداوند است. پس از آن ورقه پیامبر را ملاقات می کند و به او مژده نبوت می دهد و سپس می گوید تو را دروغگو خواهند نامید و با تو بدرفتاری خواهند کرد. تو را بیرون می رانند و با تو خواهند جنگید. اگر زنده بمانم و آن روز را ببینم خدا می داند که از دینت دفاع خواهم کرد. بعد او خم می شود و پیشانی محمد را می بوسد. دکتر لینگز در فصلی از کتاب خود دشواری رسالت پیامبر را شرح می دهد و می نویسد چون این نبود که هر که جوان است بیدرنگ پیام خدا را قبول کند، اما لااقل غرور و خودپسندی چشم و گوش دسته ای از جوانان را در برابر فراخوان محمد مسدود نکرده بود. گویا آنها از خواب بیدار شده و به زندگی جدیدی راه یافته بودند. جملات وحی در گوش کسانی که کفر در وجودشان رسوب نکرده بود زنگ حقیقت می زد. مثل این آیه آیا گمان می کنید شما را بیهوده آفریده ایم و به سوی ما بازگردانده نمی شوید؟ سوره مؤمنون آیه 115. آیات قرآن نورانی بود و دارای توان هدایت. دلیل دیگری که موجب پذیرش آیین محمد شد شخص او بود. محمد مردی بود که همه می دانستند انقدر سرشار از حقیقت